أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. خدمة عزيزان و حضار بزرگوار برادران و خواهران محترم، آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو مطرح میکنیم. در نوبت گذشته در آیه 65 اشاره شد که در ماجرای سبت و شنبه اون تعطیل مقرری که به شکل وجوبی خداوند برای یهودیان مطرح کرده بود جماعتی تخلف کردند و گفتیم بر اساس توافقی که در میان ادیان الهی وجود دارد معتقدند که یک روز رو فارغ کنند از تلاش های روزمره اقتصادی و معیشتی و این روز رو بگذارند برای نوع دیگری از زندگی، این رو برای فرو رفتن در خود اندیشیدن، پاره از اعمالی که انسان رو پاکیزه می کند بعد اجتماعی دارد. خیلی از این پیشنهادهایی که دیشب گوشه هایی از اون رو من جمله در اسلام برشماردیم و گفتیم، در ادیان دیگر هم این چنین بوده است. در ادیان توحیدی این به عنوان یک قاعده و اصل مورد قبول پذیرفته شد. اما با این فرق که گفته شد در یهودیت به دلیل اون حرص و ولع فوق‌العاده‌ای که یهودیان به گرایش‌های مادی و معیشتی داشتند حکم وجوبی تعیین شد که الزاماً شنبه رو خالی کنید، فارغ کنید و شنبه تلاشی نداشته باشید و کوششی انجام ندهید. خب این قاعده گفته شد، اما گروهی تعدی کردن، تخلف کردن و خداوند سبحان در این نمونه در یه مصداق تاریخی به شدت با این قوم و گروه برخورد کرد. کونو قردتن خاصه این که دیشب توضیح دادیم این یا مسخ خلقی است یا مسخ خلقی. اینها تغییر شکل و ماهیت وجودی دادن، در درون و برون تبدیل به بوزینگانی شدند به اذن الهی و اون خفت و ذلت رو یافت. یا خلق اینها، اخلاقشون، خصالشون بازگشت به اون فطرتی که شایسته اون بودن، نه فطرت پاکیزه الهی انسانی. این تمام شد. در آیه 66 خداوند سبحان می فهمد فجعلناها، ما قرار دادیم این عقوبت را، قرار دادیم این گروه را. ممکنه این ضمیر بازگشت به هر کدام از این مطالب داشته باشد. نکالن لما بین یدیها و ما خلفها، ما قرار دادیم این عقوبتی رو که خداوند مقرر کرد به عنوان یک نکال. کلمه نکال از ماده نکل می آید. نکل در خود لغت به معنای منع است، به معنای من، معنی فعلی کلمه به معنای ممانعت و منع است. این رو اصطلاح بازاری دوستان گاه آشنا هستید، هنگامی که بعضی از حواله ها رو سد می کنن و مقابل اون رو می گیرن و پرداخت نمی شه، نکول می شه، میگن این نکول شد، نکول کردن. از همین ماده میاد. نکل به معنای ممانعت و پیشگیری و جلوگیری. معنای دومی که کلمه نکل و نکل دارد از همین ماده به معنای بند است. اون بندی که دست رو میبندند، دست بندی که ممکنه دست کسی رو ببندند، این رو هم نکل میگویند. علت این که نکل گفته میشود همان ممنوعیت است، چون مانع تلاش میشه، مانع کار میشه، دست رو میبندد و انسان رو محدود و محصور میکند. لذا دست بند و بند رو نکل میگویند و جمعش میشه انکال، که این کلمه رو هم در قرآن داریم. حالا نکته مهم اینه، کلمه نکال که الان در اینجا فرمود و جعلناها نکالن، نکال رو که نگاه میکنید در ترجمه ها و در کلماتی که بازگو میشود ترجمان عقوبت میکنن، این رو میگن عقوبت، درستم هست. خداوند از عقوبت خیش تعبیر به نکال میکند. با اون معنای لغوی چه ارتباطی دارد؟ ما گفتیم معنای لغوی نکل یعنی بند، من، کاملا درست است. عقوبتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد جنبه مانعیت و پیشگیری دارد. خداوند سبحان اگر هر مجازاتی و هر عقوبتی رو در اسلام تعریف کرده است، این جنبه انتقام گرفتن، مچگیری، انتقام کشی، خنک کردن دل و این مسائل ندارد. اساساً به طور کلی تعابیری که در مورد عقوبت در اسلام به کار برده میشه همه این نکته رو دارند. خود واژه عذاب به معنای ممنوعیت یه معنای اون. حتی کلمه حدود رو که به کار میبریم، حدود الهی، میگیم حد سرقت، حد زنا و امثال اون. خود کلمه حد به معنای من است. کلمه حدید رو که حدید بر آهن اطلاق میشود به دلیل اون سختی و مقاومت و ممنوعیت آهن است. به حدود الهی میگن حدود، چون جامعه اگر تن به این حدود الهی بدهند یک رویه عاقلانه پیشگیرانه رو در مجازات و در پیشگیری از جرم پذیرا شدند و کاریست جواب میدهد برای جامعه و مثبت خواهد بود آثار اون و نتایج اون اگر درست اجرا شود. کلمه این نکال هم همین معنا رو دارد، یعنی عقوبتی که جنبه مانعیت و پیشگیری دارد. فرمود ما این نمونه رو قرار دادیم نکالن، این یه عقوبتی بود که جنبه پیشگیرانه داشت. لما بین یدیها، برای اون چه بین روی این یهودیان بود و ما خلفها، و اون چه خلف اینها بود. این یه ظرافت و دقتی داره این کلمه. ما بین یدیها با توجه به ما خلفهایی که بعد به کار برده میشه به معنای اونهایی که در حضورشون هستن. الان ما همه ما بین یدیهیم نسبت به هم، یعنی معاصرین، یعنی اون کسانی که همزمانند، هم عصرند، یکدیگر رو میبینند، درک میکنند، ما معاصرین. ما خلفها، کلمه خلف گاه معنای پشت سر میدهد، گاه معنای پیش رو میدهد. دقت فرمودید؟ هر دو معنا رو داره، اما اون معنایی که در اینجا تناسب داره مسلم پشت سر نیست. هیچگاه تاریخ برای قبل از خودش جنبه عبرت آموزی ندارد. همیشه تاریخ رو بررسی میکنیم برای عبرت آموزی آیندگان. آینه تاریخ آینه عبرت است. برای که؟ برای آیندگان. وقتی که با میگویند که آن قصر که جمشید در او جای گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، این از آن من و شماست، نه از آن قبل از بهرام. این نه از آن قبل از جم و جمشید و یمه خوب رمه است، این از آن اونها نیست، از آن ماست. این رو برای ما میگوید اون زیبا سخن خیام، این تذکر رو برای بعد از خودش و بعد از تاریخ مطرح میکند. خداوند سبحان فرمود ما این صحنه بسیار تکان دهنده رو و این برخورد شدید با یهودیان رو یه نمونه ای قرار دادیم، این عقوبت رو که جنبه پیشگیرانه پیدا کند برای معاصرین، اون کسانی که دیدند و اون کسانی که شنیدند، برای اونها که از نزدیک مشاهده کردند و اونها که خبر صدق و صادقانه این ماجرا رو دریافت کردند، این عقوبت رو خداوند برای اینها تثبیت نمود در تاریخ. و همین طور است، واقعا عبرت ها این چنین است که خداوند مطرح میکنه. و موعظتن للمتقین، خب این یه نکالی است، یعنی یه جنبه عقوبت و پیشگیری دارد. اینها توبیخ و تنبیه میشن و در این حال این تذکر هم داده میشود و این هشدار هم برای آیندگان خواهد بود. و فرمود و موعظتن، این موعظه است. استهزار دارید؟ یکی از نامها و ویژگی های قرآن همین است. از حدود شاید 60 وصفی که ما در مورد قرآن داریم که میتوان اینها رو نامهای قرآن، وصفهای قرآن، ویژگی های قرآن نامید، یکی از اونها کلمه موعظه است. قرآن موعظتون للمتقین است و موعظه خوب است اگر واقعا کسی موعظه رو بداند، واعظ به حق باشد، یعنی اصول وعظ رو بداند. این رو گاهی به دوستان گفتیم. ما آدمیان نیاز به وعظ داریم. اگر وعظ رو بشکافید، یعنی اون سخنانی که جنبه برهانی صغروی و کبروی و اون استدلالات و استنتاجهای عقلی خسته کننده ممل رو ندارد، اما افاده مقصود می کند، به دل می نشیند، زنگ رو از خاطر پاک می کند، ذهن انسان رو آماده می کند، اما لطیف است، ملایم است. این رو میگن موعظه. این یه نوع سخن گفتن است. تاریخ از نوع موعظه است، نه از نوع استدلال. اون کسانی که تاریخ ساسانیان رو تحلیل میکنن به کارهای صغروی و کبروی قضیه کاری ندارند. اینها مانند افلاطون و ارسطو نگاه نمیکنند. اینها برهان سینوی ابوعلی سینا رو به کار نمیکشند برای تحلیل ماجرای ساسانیان. اینها از لون و نوع دیگری سخن میگویند، حال و هوای دیگری در کلام اینهاست. اونها که با بیان ادب و شعر سخن میگویند، اگر بشنو این نی چون شکایت میکند از جدایی ها، حکایت میکند، میگوید پیرقونیه و لحن، لحن موعظه است، لحن استدلال و برهان و سخن منطقی نیست. و ما آدمیان حاجتمند به موعظه هستیم. گاه ذهن ما بر نمیتابد اون مطالب و اون چنانی سخت و مندمج رو. دوست می‌داریم سخن لطیف مانند آب بشنویم، دوست می‌داریم روان باشد کلام، بر دل بنشیند. گاهی این چنین دوست داریم. اما موعظه اگر بخواهد موعظه باشد و اثر گذار باشد، از هر دو سو شروطی دارد. از ناحیه اون کسی که وعظ می‌کند، همان اصطلاحی است که خود شما به کار می‌برید، این همان است که واعظ متعظ باشد، یعنی اون کسی که میگوید وعظ رو، اگر بوی و طعم و اگر رنگی از اون چه میگوید در وجود او، فکر او و رفتار او نباشد، بدانید چندان افاقه نمی کند، به دل نمی نشیند، جاذبه ایجاد نمی کند، به سوی خود جذب نمی کند مخاطبان رو. این یه نکته بسیار مهم است. این همان است که در کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، فراوان داریم و این مطلب رو گفتند. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودند اگر میخواهید سخن بگویید، اول با خودتون حسابتون رو تصفیه کنید، ابتداعا با تأدیب نفستون، ابتداعا نسبت به جان خیش حسابتون رو تصفیه کنید، اونگاه به دیگران منتقل کنید. این یه راز موفقیت هست. اون موعظه‌گرانی که متصف به صفات این چنینی بودند، اینها در طول تاریخ همیشه مخاطب داشتند. اینها همیشه سخنشون بر دل می نشست و عالی بر دل می نشست و از خاطرها محو نمی شد، باقی می ماند. اون کسانی که متصف به این ویژگی ها بودند. و نکته دومی که در موعظه وجود دارد، گذشته از این ویژگی واعظ، خود وعظ هم ویژگی دارد، یعنی اون اسلوب وعظ، اون که سخن به گونه‌ای باشد که بتواند ارتباط با ذهن مخاطبان برقرار کند، به گونه‌ای باشد که فراخور فهم و نیاز و درک مخاطبانی باشد که پذیرای این سخن و مطلبند. اگر این باشد، افاقه می‌کند عزیزان. گاه می‌بینید مشکل در این جهته، اون کسی که وعظ می‌کند شیوه گفتار را نمی‌داند، با لحنی، با خطابی، با کلامی سخن رو منتقل میکنه که عذب نیست، شیرین نیست، اون ارتباط رو با ذهن مخاطب برقرار نمی کند، لذا اون اثر لازم هم نخواهد بود. و نکته سومی که در اینجا وجود دارد، چون وعظ یه مقداری خشونت دارد، یه مقداری جنبه نقد پیدا میکند و مردم با نقد و تنقید چندان رابطه خوشی ندارند. نوعاً ما آدمیان همیشه طرفدار تمجیدیم، دوست می‌داریم مدح ما بگویند، دوست می‌داریم محاسنمون به رخ بکشند و مطرح کنند تا لذتی در جان ما بیاید. هنگامی که نقد ما می‌کنند، به من ما بر می‌خورد، به حیثیت ما تصادف می‌کند، لذا واکنش نشان می‌دهیم، انعکاسی از خودمون نشان می‌دهیم و یه چنین حالتی رو داریم. واعظ باید چاره‌ای بیندیشد که این برخورد و تصادم با شخصیت مخاطبان رو رفع کند. باید یک کاری بکند که این حالت پیش نیاد. و این هنر انبیا است، این هنر اولیا است. و خداوند در قرآن این گونه سخن میگوید و از بهترین راه ها اینه که خطاب رو همیشه غیر مستقیم قرار بدهند، یعنی مستقیم رو در رو اون وعظ رو نگویند به اون کسی که میخوان اون رو مورد تربیت و مورد هدایت قرار بدن که با شخصیت او تصادف نکند و برخورد نکند تا بتواند پذیرای اون باشد. اگه این رو به شکل غیر مستقیم بگیم نه به شکل مستقیم، این مسلم اون سختی که دارد زدوده میشه، رقت پیدا میکنه، چگالی پایین میاد و قابل هضم و جذب میشود. این کاملا در وعظ یکی از ضرورتهایی است که معلمان، ناصحان، مشفقان، حتی والدین حاجت به آموختن این راهکارها و این خصوصیات دارند. خداوند سبحان موعظه می کند. موعظه الهی این چنین است. وقتی حق می گوید تمام خیر مخاطبان در میان است. انبیا می گویند خودشون و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، هیچ بنا ندارن که خودشون مثقال ذره خلاف عمل کنن. آمن الرسول به ما انزل الی، به تمام معنا مؤمنن به اون چه میگویند. هر نسخه‌ای که بنویسند خودشون قبلا تجربه کردند و با این شیوه سخن میگویند. لحنشون رو به گونه انتخاب میکنن. شما میبینید در قرآن این گاه یه ماجرا به زبانهای مختلفی نقل میشود، یه محتوا در قالب‌های متفاوتی ریخته میشود. این هنر قرآن کریم است، این هنر الهی است. حال برای خداوند سبحان این تعبیر درست نیست، برای فهم ما عرض میکنیم. این هنر پیامبران الهی است که از این شیوه های مختلف استفاده میکنن به لحاظ مخاطبان متفاوت. و خب شاید ما هم نیاز نباشه خیلی از آیات قرآن رو در یه شرایط و محیط های ویژه‌ای مطرح کنیم، نه، شاید یه مقداری گاه نیاز باشد ما در استفاده از آیات قرآن تخصص رو مطرح کنیم، یعنی با بعضی از آیات با گروهی و با بعضی از آیات با گروه دیگری تخاطب برقرار کنیم، تماس برقرار کنیم، مفاهمه برقرار کنیم. این خودش خیلی میتواند در بعضی از موارد مؤثر و مفید باشد. چون که این دستبندی رو در کلمات معصومین هم میبینیم، کتاب الله عز و جل، کتاب خداوند نازل شده است، علا اربعت اوجه، بر چهار وجه نازل شده است: عباراتون، اشاراتون، لطائفون، حقائقون. قرآن عباراتی دارد، اشاراتی دارد، یه لطائفی در قرآن وجود دارد و یه عباراتی، اشاراتی. خود از سید و شهدا تقسیم میکنن قرآن رو و بعد اینها رو کدامش مال یه گروه هست، یه گروه مال عوام هست، یه گروه مال خواص هست، یه بخش از این مال اولیاست، یه بخش مال انبیاست، و اینها میگیرند و مطالب رو بازگو میکنن. اما اینها که گفتم در ناحیه واعظ بود. واعظ اگر بخواهد از چوب برخورد تند دیگران برحذر باشد، باید چنین واعظی باشد، و الا برای اون خواهند گفت که واعظ شهر که از پند خود آزارم داد، از دم رند میالوده مددکار شدم، و الا برای اون مضمون میتراشند که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. پس باید واعظ کار خود بداند که چگونه واعظ میکند. دوم، واعظ خوش سخن، عامل، آشنای با شیوه وعظ، اما باید بالاخره یه استعداد آمادگی نسبی هم در متعظ اون کسی که میخواهد مورد وعظ قرار گیرد وجود داشته باشه. نمیشه با یه عرض به خدمتون انکار و استنکار وعظ در کسی اثر نمی کند. یعنی کسی که به قصد عدم قبول می نشیند، این کجا می خواد اثر کند؟ این که اثر نمی کند چیزی در او. باید یه مقداری به تعبیر اصطلاح امروزی گارد باز بشه، مقداری انسان از اون موضع به در بیاد، انکاری، جهدی، لجوجی برخورد نکند، پذیرا باشد، یه مقداری خودش را آماده کند، اونگاه اثر می کند، اونگاه کم کم راه گفتگو گشوده می شود و وعظ تأثیر خودش رو می کند. لذا قرآن در خیلی از این موارد می فهمد موعظتن للمتقین، موعظتن للمتقین. بنا نیست که موعظه قرآن در همه اثر کند. اگر اثر می کرد ابو جهل هم اثر می پذیرفت. اگر بنا بود قرآن در همه اثر کند، ابو لهب هم نمی شد تبت ید و ابی لهب و تب. اونها باید یک قدم پیش بگذارند، هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. اگر اونها یک قدم پیش نگذارند، قرآن ده قدم به سوی اونها نمی رود، هیچ قدمی نمی رود. لذا یه استعداد، یه آمادگی، یه تناسب، یه مقدمات نسبی رو به هر تقدیر باید فراهم کنند. فرمود و موعظتن للمتقین. خب این آیه ادامه بحث نوبت قبل بود که به پایان رسید. از اینجا ماجرای بسیار مهمی شروع میشه که دیگه آشنا هست برای ذهن عزیزان و میدانید که علت نامگذاری این سوره مبارکه به سوره بقره از اینجا شروع میشه دیگه. همین آیه است و آیات بعد از آن. و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. پیامبر یادآوری کنید باز یه ماجرای دیگر رو، یه پرده دیگر رو اجرا کنید از این پرده های مختلف تاریخ بنی اسرائیل و یهودیان که نکته های شگرفی در این ماجرا وجود دارد. چیست این ماجرا؟ فرمود و از قال موسی لقومه، این قسمت رو بگید که موسی گفت به قوم خود. چی گفت؟ ان الله یأمرکم، خداوند امر کرده است به شما، ان تذبحوا بقرتن، که ذبح کنید بقره ای را. خداوند امرتون کرده است، به شما فرمان داده است، ان تذبحوا. حالا اینجا یه بحثای ادبی داره که دیگه من قدی اجتناب میکنم، گاهی بحثا رو خیلی صرف و نحویش نکنیم، یه مقداری که شاید برای بعض از دوستان دیر هضم باشه. به هر تقدیر این ان تعبیر مصدر میبرد، معنای اسمی میشه، مفعول دوم میشه، با حرف جاره افتاده است، همین مقدار اهلش دانستن کفایت میکند. یأمرکم ان تذبحوا بقرة، خداوند امر کرده است که شما رو امر کرده است به ذبح یک بقره، یک گاو. خب این یعنی چه؟ خداوند امر کرده است که گاو بکشید شما. خود کلمه بقره رو میدانید که معنا میکنیم ما در پارسی گاو. اگر بخوایم بیشتر از این پارسی کنیم مطلب رو، باید پسفند بیاریم، با این مقدار دیگه بیش از این نمیشه گفت. در کلام عربی این مشکل نیست. خود واژه بقره میتواند به اصطلاح فرد باشه. بقر، به هر گاوی بقر میگویند، اما یک گاو را بقره میگویند. به هر خرمایی تمر میگویند، یک دانه خرما را تمره میگویند. اون تایی که میاد میگن تای وحدت، تای وحدت. یعنی خداوند گفت یک گاو، اما در این حال کلمه بقره در اینی که فرد رو میرساند یه ویژگی هم دارد. این احتمال هم هست، این نکته هم وجود داره. اساسا خود کلمه بقره از ماده بقر گرفته می شود. بقر یعنی شکافتن، شکافتن. با اون بزرگ شخصیت ممتاز عالم اسلام، پنجمین امام همام و حجت بر حق الهی که باقر العلوم گفته می شود، نبی مکرم این عنوان رو به این فرزند خودشون دادند اون زمان، لأنه یبقر العلم بقرا، چون او دانش را می شکافد، چون او اندیشه شکافی می کند، با عمق علوم و معارف نقب می زند و از دل اون معارف الهی را بیرون می کشد. همان گونه که فرمود به خدای کعبه سوگند، اگر بخواهم حقایق و معارف الهی را از کلمه الله الصمد به در می آورم، اون گونه می تواند بشکافد دل دانش را که چنین اندیشه ها و چنین عمقی را از درون اون به در آورد. کلمه بقر به معنای شکافتن و شیار زدن است. به این حیوان بقره میگویند. به دلیل اینکه یکی از کارهایی که حیوان انجام میده چیه در گذشته؟ بالاخره شیار زمین. میگفتند که کار هر بز نیست، خرمن کوفتن. گاو نر میخواهد و مرد کهن بر تقدیر بد نمیگفتند. این نکته وجود دارد. البته کلمه بقره که ما میگوییم، حالا تنوعاً اب نداره این مطالب رو عرض کنیم خدمت دوستان عزیز، اشاره کردیم که در مثلا لغت عرب شما اگر نگاه کنید اشتر رو که میخوان اسم ببرن، اگر بگید ابل یعنی شتر. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا به ابل و شتر نظاره نمی کنید که خداوند در وجود این چه آیات پیچیده‌ای قرار داده است؟ همین حیوان اگر کالبد شکافی شود، آناتومی شتر رو بررسی کنید، حالات وجودی و روحی و جسمی شتر رو بررسی کنید، یه آیت بزرگی است برای نشان دادن عظمت کارگاه خلقت. این یه ماکت کوچکی است از بزرگهای آفرینش و آیات الهی. ابل هر نوع شتری است، اما اگر شتر ماده شد اینو دیگه ابل نمیگن، ناقه میگویند. اگر اشتر نر بود اینو چی میگن؟ جمل میگن. جمل به دلیل آن بود که یک کسی برای شتر نری در این جنگ نشسته بود و وسط میدان معرکه داری میکرد، لذا به اون جنگ جنگ جمل گفتن، چون یه نر شتری میان میدان ایستاده بود و تا زمانی که اون شتر نخوابید جنگ هم نخوابید. جمل یعنی شتر نر، ناقه شتر ماده، ابل هر شتری رو میگوین. در مورد گاو هم همینطور است. به گاو نر، همون گاو کهن، ثور میگویند، از ماده ثوره، اثاره، به معنای زیر رو کردن. انقلاب رو در لغت عرب ثوره میگویند، از ثوره الاسلامیه، مثلا انقلاب اسلامی. به دلیل اینکه زیر رو میشود، انقلاب یه تغییر نیست، یه رفرم و اصلاح نیست، یه چنج نیست، نمیدانم یه جا به جایی نیست، بلکه انقلاب یعنی تبدل ماهیت. اصلا اگر در جای انقلاب شد بود، ماهیت ها نظام ارزشی به طور کلی متغیر باشد. معنای انقلاب این است که انا الی ربنا لمنقلبون، که ساحران مصر که صبحگاه آمدند برای نان، برای نام، برای عزت، برای شوکت از فرعون گرفتن و ستاندن و نان خودشون رو به سامان کردن و پشت موسی بر خاک نشاندن و پیامبر الهی رو ذلیل کردن، کارشون به اونجا میکشد که دمدم ظهر که رسیده است میگویند انا الی ربنا لمنقلبون. اگر دست ما میخوای ببری ببر، پای ما ببری ببر، ما را به صلیب بکشی بکش، لا زیره، هیچ غمی نداریم، چون در ما انقلاب ایجاد شده است. بر خاک میافتن، سجده میکنن به خدای موسی و هارون و همه چیز رو پشت سر میذارن. این انقلابه. انقلاب یعنی این تغییر ماهیت و این تحول بنیادی درونی ماهوی. اینج اثاره، ثور، ثوره به معنای زیر رو کردن، خاک زیر رو بالا آوردن، اون خاک غنی رو رو کردن و خاکی که بالاخره مواد مغذی اون از بین رفته است، این رو به زیر دادن، به این زیر رو شدن و شخم زدن و آماده کردن برای کشت نو، محصول نو و بهره برداری بهتر از زمین. به گاو ماده بقره گفته می شوند. گاو ماده رو بقره می گویند، گاو نر رو ثور می گویند و این اصطلاحی است که وجود دارد. و خب البته می بینید این تفاوت های زبان عربی و زبان پارسی است. این رو گاه گفتیم خدمت دوستان، ما دیگه در فارسی شتر داریم دیگه، بالاخره بیش از شتر چیزی نداریم. مگر خواستیم چیزی دیگر بگیم، باید بگیم شتر ماده، شتر نر، بچه شتر، شتر بزرگ، شتر کوچک. اما در کلام عرب وقتی بخوان اسم ببرن، برای هر کدوم از اینها یه نام ویژه‌ای دارن، یه اصلا جدولی رو به شما میدن که این نام‌های شتر است. یک ساله اون، دو ساله اون، سه ساله اون، چهار ساله اون، بنت لبون باشد، بنت مخاز باشد، یه تک تک بهتون اسم میدن که برای همه سال‌هاش نام دارید و این یه جدول شترشناسی میشه. اما ما در فارسی نداریم. اگر بخوایم بگیم، بگیم اینه دیگه، بود بگیم یا گاو و بعد یک کوچکترش هم بگیم گاو ساله، و یعنی هنوز یک ساله شده است، و عبارات اینچنینی رو به کار ببریم. خب این دو تنوع هست کردم. فرمود خداوند سبحان شما را امر کرده است که بقره ای را و گاوی را ذبح کنید. و یعنی چه؟ یعنی صبح موسی از خواب برخاست، گفت بنی اسرائیل بیایید، خدا گفت از گاوی بکشید؟ نه. علت نام گذاردن این سوره به سوره البقره همین است، یعنی سوره تذکر فی حل بقره، سوره ای است که در این ماجرای مهم بقره آمده است و این ماجرای بسیار مهم و جدی در اینجا مطرح شده است. علت این که موسی این جمله رو میگوید و این دستور از سوی خداوند آمده است، این رو باید در چند آیه بعدی ببینیم. این شیوه زیبایی است که در داستان نویسی، رمان نویسی شما این رو میبینید. از یه برشی از ماجرا، یا در فیلم میبینید این رو، از یه برشی کارگردان فیلم شروع میکند، از یه قسمتی عرض به خدمتون، از یه پلان کار رو شروع میکنند، بعد میبینید برمیگردید به اون سرنخ اصلی فیلم. بعد از اینکه چند قسمت رو پرده دیدید، حالا برمیگردید به اصل ماجرا و ریشه ماجرا. تو کتاب ها، تو داستان نویسی، تو رمان نویسی کاملا این یه لذتی دارد، یه حلاوتی دارد. خداوند سبحان در این ماجرا چنین میگوید. خدای سبحان گفت گاوی رو ذبح کنید. حالا علت این چه بوده است؟ و از قتلتم نفسن، این در آیات بعدی باید بجوییم که خدای سبحان میگوید و از قتلتم نفسا فدارتم فیها. ماجرا این بود که قتلتم، شما یهودیان بنی اسرائیل یکی تو یکی رو کشت، یه کسی رو کشتی. بیگانه ای نیامد، توطئه ای در کار نبود، دستی از غیب نبود کسی بکشد، نه از خودتون یه قتل انجام شد. از قتلتم نفسن. بعد ماندید که این قتل چه قتلیست. در شناخت قاتل یه معضل شد. حالا بنده عرض میکنم این چه قتلی بود؟ دیگه در قرآن مطرح نشده است که قتل از زیدون امرن. نه. به دلیل اینکه قرآن کتاب جزئیات نیست عزیزان. جزئی نمیتواند مفید باشد. اون کلیاتی که درس آموز است برای همیشه. مسئله رو جزئی کردن، پیچیده کردن، ما خیلی ساده عرض میکنم. یه داستان نویس، یه مطلب کوچکی تو ذهنمون هست، اینو هی شاخ و برگش میدیم، بزرگش میکنیم. خداوند مطالب بزرگ رو کوچک میکند، به ما منتقل میکند. این فرق بین وحی است و غیر وحی است. اون مطالب مهم و بنیادین خلقت و آفرینش رو خداوند و فل ارض آیات للموقنین در یه جمله کوتاه یه پل میزنه به ذهن شما، در زمین آیاتی است برای یقین، فرو میبرد شما رو در مواد یقین، ارتباط یقین با زمین شناسی، شناخت آیات الهی، و شما رو رها میکند در قبال این عظمت. خدا نمیاد جزئیات ریز رو مطرح کند. الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. جزئیات به تعبیر اهل منطق اینا نمیتونن مفید فائده باشن. باید اون کلیات رو شناخت و بر اساس کلیات جزئیات رو ادراک کرد، تطبیق کرد، تبیین کرد، روشن کرد. لذا این پرونده حالا به شکل باز به شما ببینیم نه، اما در این حال در داستان ها گفتند، در حکایات تاریخی هست و در ماجرای خود یهودیان هست، هرچند در تورات به این شیوه نیست، اما در ماجراها و داستانهای یهودی هست که دو احتمال رو برای این قتل بالاخره وجود داشته است. این قتل نفس یا به خاطر رقابت جنسی و عشقی بود، خب این ماجرایی بود که بالاخره دو نفر به خواستگاری دختری رفتند و حال به هر دلیلی اون پدر موافقت کرد و جواب یکی رو مثبت داد، اما اون کسی که جواب مثبت گرفته بود فردا روزی جنازه او در خرابه پیدا شد و ماندند یهودیان که چه کسی قاتل است. تمام ذهن‌ها سراغ کی می‌رود؟ اون رقیب عشقی می‌رود سراغ اون کسی که آمده است و در اینجا با هم کورس گذاشتن، موفق نشده، شکست خورده است. میگن این عاشق بیدل احتمالاً کار دست دیگران داده است و جامعه داده است. خب نوع این مسائل در طول تاریخ فراوان بوده است عزیز. متاسفانه عشق هنگامی که به رنگ و لون و ظاهر و صورت هست چنین پایانها دارد که عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق وقتی از اون نوع است که کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. ان الذین آمنوا اشد حبا لله. اگر عشق از اون نوع زیبای اون پرشکوه اون اونی نیست که در قالب رنگ و خط و خال باشد، این نخالست و سر زلف و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی، پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. وقتی عشق از نوع دیگری میشد نتیجه اون هم نوع دیگری میشد. عشق زمینی خاکی صورتی انسان رو به خاک متصل می کند. عشق برون از این قضایا و چارچوب ها انسان رو بالا می کشد، بلند می کند، یکی بالا می برد، یکی به زیر می آورد. نوعا این تجربیات نشان داده شده است و قصه روشن است. احتمال دومی که در داستان ها نوشتن، نه این انگیزه این قتل انگیزه عاشقانه نبود که انگیزه زرمدارانه بود. این هست این بس. متاسفانه در اونجا که عقیده و ایمان نباشد این نوع دوم وجود دارد فراوان. بالاخره پدریست و این دارای سن بالایی و موقعیت اقتصادی هم عالیست، خصلت طبع هم وجود دارد و شاید صلاح نمیداند، دست رو نمیگشاید به روی فرزندان. در میان این فرزندان هم یک کسی وجود داره که دیگه تحمل این ماجرا و عمر طولانی پدر رو نمی کند و سعی میکند که اگر بتواند به نوعی با حضرت اسرائیل یه ارتباط پشت پرده برقرار کند و یه دعوت زودتری از موعد بکنه و یه مقدماتی رو فراهم کند و کار پدر رو بسازه. این هم ماجرای دیگه نیست که در نقلهای بنی اسرائیل و در تاریخ این متاسفانه عرض کردم شایع است، به همین خاطره که در شرع مقدس پیغمبر مکرم ما خاتم انبیا محمد مصطفی این نکته گفته شده است و این قاعده رو داریم. دقت کنید، المقابلتو به نقیز المقصود. این قاعده خیلی قاعده جالبی است. مقابله می شود با انسانهایی که چنین قصدهایی رو دارن، با همون مقصودشون شریعت مقابله می کنه. یه مثالش اینه، یعنی اگر کسی اقدام کند به قتل مورث خودش، یعنی کسی که از او ارث میبرد، این وارث بکشد اون مورث رو، اولین حکمی که صادر میشه در اسلام ممنوعیت از ارث. از موانع ارث قتله. اگر کسی قاتل باشد نسبت از مقتول خودش ارث نمیبرد، فرزند باشه، شوهر باشه، زن باشه، پدر باشه، مادر باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اولین کاری که میشه ارث قتل. این انگیزه قطع میشه، این شدت و حدت و حکم در اسلام و کاملا مشخصه که چرا این حکم وضع شده است. بر تقدیر مسئله گفته شد، و از قتلتم نفسن، شما یک کسی رو کشتید، بعد که کشتید فدارعتم، در این فعل دقت کنید، فدارعتم این در اصل چیه؟ ما به تفاعل تدارعتم، اون تای تفاعل بدل به دال میشه، دال در دال ادغام میشه، ابتدا به ساکن لا یمکن، یه همزه وصل میاد میشه ادارتو. ریشه یک کلمه از درعه به معنای دفع کردن، رد کردن، رد کردن. فدارتم، شما یک کسی رو کشتید بعد رد کردید از خودتون قتل رو، این به گردن اون انداخت، اون به گردن اون انداخت. در مسئله قتل نفس این وجود داره عزیزان، در خیلی از بزه‌های نیست، یعنی کسی ماری رو می‌دزدد بعد نمیگه فلانی دزدیده است، برمی‌داره می‌بره دیگه تمام خودشم نشان نمیده این سارق. اما در مسئله قتل نفس این نکته اجتماعی و روانی وجود دارد که نوعاً قتل رو سعی می‌کنند بر دوش دیگران بیندازند. جرم قتل سنگین، وجدان نمی‌پذیرد، دوست می‌دارند دیگری رو متهم کنند، قتل رو بر دوش دیگران بیندازند. قرآن به ظرافت این جمله روانی رو تذکر می‌دهد، فدارعتم. بعد صحنه رو اینطور کردید، مگه این صحنه رو نمی‌بینیم؟ جنازه کجا پیدا میشه؟ در زیر زمین خانه فلانی. جنازه کجا میشه؟ تو باغ فلان کس پیدا میشه. چاقوی نمی‌دونم خونالوت هم در منزل فلانی پیدا میشه. این همین مسائلی که از در جرم شناسی سرمینولوژی اینها مورد شناخت است برای کسانی که تفحص در این امور میکنن، قضات پرونده، بازرسان، نمی‌دونم بازپرس‌ها، ماموران محترم آگاهی، اینها به همین نشانه‌ها و امارات بالاخره سر و کار دارن. فرمود شما این کارو کردید، اینو رد کردید و صحنه رو مشتبه کردید. به همین خاطر عزیزان این جمعه رو حیفم میاد نگم که در منطق حقوقی و قضایی اسلام پرونده قتل رو قاضی جور دیگر بررسی میکند، مانند پرونده سرقت بررسی نمیکنه. یعنی چی؟ بالاخره بحثیست، یه دعوایی مطرح شده است، به تعبیر امروزی ما یه خواهان داریم یه خوانده شده، به تعبیر اسلامی اون فقهی اون ما یه مدعی داریم یه منکر. یه کسی خواهانه، یعنی ادعا میکند که این مال منو برده است، این از منه، میگن دلیل بیار، بیانه بیار، البینتو علی المدعی، برو دلیل محکم پسند بیار برای قاضی. دلیل شفاقه نمی کنه، به دل نمی نشیند، کافی نیست، نارساست، در مواردی حاجت است به اون خوانده شده میگن بیا تو قسم بخور و رد این ادعام کن، سوگند میخورد، پرونده رو قاضی میبندد، میگه بفرمایید، خداحافظ شما. اما در مورد قتل میتونه این کارو بکنه؟ ابدا. در مورد قتل قاضی نمیتواند، آیین دادرسی و شیوه دادرسی در قتل فرق میکنه، پرونده رو جور دیگر باید قاضی محترم بررسی کند. یعنی چی؟ یعنی این که نمیتواند بگوید که مدعی برو بیانه بیارو، بیانه بیارد اون سر جای خودش. اما اگر بنا باشه، مگر میشه برای قتل بیانه کافی آورد؟ اگر اینطور باشه که قاتلان قصه در میرن همیشه، کدام قاتله که بیاد علنی بکشد و بعدم فاش بگوید انا القاتل؟ و حالا چند درصد پیدا میشن که مشکلاتی داشته باشن این کارو بکنن؟ و الا نوعا اون کسانی که میکشن که به سر میکشن، شب میکشن، ترور میکنن، پنهان میکشن، مخفی میکشن، اونها که خون از بین میبرند، اینه که آدم کشی که اینطوره واقعا در دنیا. پس آدم کش ها به مجازاتشون نخواهند رسید. لذا در آیین دادرسی اسلام بحث دیگه مطرح میشه. بحث چی؟ قسامه مطرح میشه. میگن برخلاف اون رویه دادرسی، قاضی در اسلام در مسئله قتل باید از بیانه سوگند، میتواند از بیانه از کسانی که مدعیند از خواهان پرونده قسم بخواد، برخلاف اون که در پرونده های دیگه از کی میخواست؟ از منکر میخواست، از خوانده شده قسم میگرفت. اینجا میگن آقا ادله اومد رو نشد، اما این لوس داره، یعنی مشخص نشان میده نشانه ها که این قاتله، اما قاضی نمیتواند رأی بده به این نشانه ها. میگه بسیار خوب، برید 50 نفر بیارید، 50 مرد بیاورید که شهادت بدن به کتاب خدا، بر قرآن دست بنهند به شهادت بدهند، که به تعبیر ما قرآن به کمرشون بزنند اگه دروغ بگن، و بگن که این آقا قاتله. حالا 50 تا انسان قابل اعتبار که بیان قسم بخورن، اینو میشه باب قسامه، و این موجب میشه بعضی از قتلها رو میشه، این موجب میشه دست بعضی از قاتلان باز میشود. این یه رویه قضایی است که شاید این رو اسلام هم ابدا نکرده، این شاید قبلا بوده است، اسلام شکلش رو تغییر داد و مطرح کرد، و در نظام های حقوقی دنیا الان این تعقیب میشه، بررسی میشه و مطالعه رو این داره میشه بماند. خب حالا چنین ماجرایی پیش آمده است، یک کسی کشته شد با همین خصوصیاتی که گفتیم. بنی اسرائیل نتوانستن قضیه رو بشناسن، گفتن بریم سراغ حضرت موسی. اینجا جایی است که دیگه نیازشون به موسی افتاد، گفتن جناب موسی چه بکنیم، یه چنین ماجرایی پیش آمده است. آیه مال اینه، و از قال موسی لقومه، خداوند گفته است که بکشید یه گاوی را. تا که این جمله رو موسی گفت، یه مرتبه اینها جستند از جای خودشون. آقای موسی، پدرت خوب، مادرت خوب، خدا تو رو رحمت کند، ما اومدیم دنبال این که کمک کنی سرنخی از این قاتل قتل به ما بدی، تو میگی برید گاو بکشید. گاو کشتن چه ربطی به قاتل پیدا کردن دارد، به ماجرای قتل دارد؟ کدام اداره پلیس، کدام تجسس اومدن دنبال این بودن که از طریق گاو، اونم بعد تو میگی گاو بکشید، دم گاو ببرید بزنید به بدن این مقتول، بعد این مقتول مثلا شاید به سخن بیاید، به حرف. این حرفا چیست که تو میگی؟ اتتخذنا هزوا، آیا تو ما را به هز گرفته ای؟ کلمه هز رو اولا در جهت تلفظ دقت کنید، 4 تا قرائت داره، مثل کف میگید با سکون وسط، با ضمه، کف و ون، کف ون، کف ون، کف ان، 4 تا قرائت دارید. حالا اونی که قرائت ارجح هست کف و ان، یعنی با ضمه وسط و همزه آخر، توجه دارید؟ این هز هم همینطوره، هز هم 4 تا قرائت روش میشه، مثل همون قاعده، علت هم همون قاعده ای که در سوره مبارکه قل هو الله دارید و در همونه. اما ریشه کلمه هز، هز و ان، بارها اشاره کردیم این رو در موارد دیگر، به معنای شکستن است، به معنای خورد کردن است. اتتخذنا هزوا، آیا میخواهی تو ما را خورد کنی؟ یعنی چی؟ یعنی میخواهی ما را استهزا کنی؟ یعنی میخواهی ما را به مسخره بگیری موسی؟ ما آمدیم گفتیم این چنین است، تو یه نمکی بر زخم ما پاشیدی، باز گفتی برید گاو بکشید. ای بابا، من در چه خیالم و جناب موسی در چه خیال است؟ این چه ربطی دارد؟ آیا تو ما رو مسخره گرفتی؟ اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. ببینید این جواب پیامبرانه است، انبیا اینطور صحبت میکنن، نگفت آقا خجالت بکشید این حرفیز میزنید، مگر من شوخی دارم با شما، مگر برید دنبال کارتون، اصلا جوابتون نمیدم. نه، اعوذ بالله، من استعاذه میکنم و پناه میبرم به خداوند، یعنی من در پناه خدا هستم. شما میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما دائره اعوذی که ما میگوییم در کجاست؟ در حد زبان ما. اما موسی وقتی میگوید اعوذ بالله، یعنی من در پناه خداوندم. کسی که در پناه خدا باشه، آیا کسی رو تحقیر میکند؟ آیا توهین به کسی میکند؟ آیا شخصیت انسان رو، شخصیت دیگری رو به زیر میکشد؟ ابدا، ابدا. منطق استهزاء، دقت کنید عزیزان، در شرع مقدس اسلام نامربوط و مردود، همان گونه که در نزد همه پیامبران الهی ناپسند و ناخشنود. هیچ کس حق تحقیر شخصیت دیگران و توهین به استهزاء رو نداره. ما نمیتونیم کسی رو استهزاء کنیم. حالا استهزاء به خاطر چیز؟ به خاطر دو چیز ممکنه باشه، یا به خاطر خلقه یا به خاطر خلقه. یعنی یا یه کسی خلقش یه چیزی داره که ما مسخرش کنیم، به همین بیان خودمون عامیانه عرض میکنم، نمیدونم سرش مشکلی دارد، پای اون مشکلی دارد، دست اون مشکلی دارد، بعد میگیم مثلا اشاره میکنیم، تحقیر میکنیم، در مردمان هم میخندن قاقا. شما به کی دارید میخندید؟ نعوذ بالله، به خدا میخندید. اگر کسی رو به خاطر خلقش، به خاطر یه ویژگی جسمیش به تمسخر میگیرید، خالق او را به تمسخر میگیرید، مصور رو به تمسخر میگیرید. اون حدیثی که در اصول کافی است مال اینجاست که امام صادق فرمودن هیچ کدام صورت یه مسلمان و برادر دیگتون رو تقبیح نکنید. میدانید ان الله خلق آدم على صورته؟ حدیث مال اینجاست. گاهی اولش رو نمیخونن ادهی، بعد با آخرش گیر میکنن که چه معنا داره. نمیدانید خدا آدم را بر صورت خودش آفریده است، بر اون صورتی که خدا برش تصویر کرده است آفریده است؟ این همان است که روزی که آفرید تو را صورت آفرین بر آفرینش تو به خود گفت آفرین، صورت نیافریده چنین، صورت آفرین بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. بعد تو اینو تقبیحش میکنی، اون گفت تبارک الله، تو بعد میگی چنین و چنان. اگر بر خلق است استهزاء خداست، اما اگر بر خلق، یعنی بر یه رفتار، بر یه ویژگی اخلاقی اکتسابی، نه بر یه خاصیت تکوینی ذاتی، اگر بر این باشد، این رو هم میدانید این منطق اسلام نیست. اگر کسی نقص خلقی دارد، هنر دارید، بسم الله، بنشانید نقصش برطرف کنید. اسلام این رو میگد، اگر هنر دارید کمکش کنید تا این حالت رو رفع کند، والا ما حق استهزاء و تأخیر و تحقیر و این مسائل رو نداریم. من ادامه آیه رو میگذارم، خیلی مهمه انشاءالله، چون مایلم یه جمله و یه حدیث در پایان سخن خدمت عزیزان بخونم. اعوذ بالله نکونم من الجاهلین، من در پناه خدا هم پناه به خدا میبرم از این که من جاهل باشم. یعنی چی؟ یعنی استهزاء کردن کار کیست؟ کار جاهلان. جاهل چه معنا دارد؟ دو معنا که انشاءالله عرض می کنم خدمتون. اما بگذارید این حدیث رو بخوانم که این حدیث نقض و زیبایی است. البته این حدیث رو من از کتاب العشره وسائل الشیعه می خوانم که از آرزوهای ما همیشه این بود که وقتی توفیق باشیم ببینیم بالاخره ترجمان این حدیث در اختیار جامعه قرار بگیرد و مردم ببینند. توضیح میدم خدمت دوستان، کتاب وسائل و شیعه رو میشناسید عزیزان، این 20 جلد، میدانید شیخ بزرگوار که در کنج همین صحن کهنه و صحن انقلاب حضرت ابوالحسن رضا آرمیده است، در اون ضلع شمالی آرمیده است، صاحب مجموعه است که این مجموعه برای استنباط و فقاهت هر فقیهی را کفایت میکنه. یعنی اونقدر زحمت کشیده این مرد تو این مجموعه. یه بخشش در کتاب حج به بهانه حج کردن، که حالا کسی حج برد با چگونه با هم رفت هم قطاران خودش هم کاروان ها رفتار کند، بابی رو می گشاید، ابواب و احکام العشره فی السفر، بعد به این بهانه آداب اجتماعی برخورد های جمعی رو مطرح می کند. این بزرگوار اونقدر زیباست، از برخورد با غیر مسلمان و غیر شیعه شروع می کند که با اینها باید راست بگید، صادق باشید، به اینها هم حق ندارید کلک بزنید، دروغ بگید. روایات رو میاره، شروع میکنه تا پایان باب حقوق اخوان، اونقدر زیباست. من عرض کردم همیشه این آرزو در خاطرم بود و خب فرصت ها و نوع مسائل کاری بنده اختزایی نمیکرد. به حمد الله انشاءالله به زودی به همت عزیزانم در همین مجموعه و در همین مؤسسه، امیدواریم از برنامه های سال 84 ترجمه شده است تمام احادیث، کار ترجمه به پایان رسیده است، فقط یه ادیتی میخواد، یه تصحیح میخواد، انشاءالله در این سال تب میشه و ترجمان زیبایی این خدمت عزیزان ارائه خواهد شد که فکر میکنم بسیار مؤثر است در یافتن آداب زندگی و برخوردهای اجتماعی و جمعی و حقوق شهروندی و مردمی. بسیار مفیده که انشاءالله به همت بعضی از عزیزانم انجام شده کار و عرضه خواهد شد. حالا مرادم اینجا در یه قسمت یه بابی رو ایشان دارد، باب و تحریم و تحریم الاستخفاف بالمؤمن. البته چند تا بحث پشت سر هم میاد که نمیتوانید مؤمنی رو خفیف کنید، تحقیر کنید، توهین کنید به شخصیتش. من یه حدیث رو انتخاب کردم چون بر خود من جالب بود وقتی این حدیث رو مرور میکردم نمونه پیدا کنم و این تکان دهنده است. ان ابی عبدالله، از وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق. از امام صادق علیه السلام حدیث رو نقل میکند که صالح ابن عقبه عن ابی هارون قال لنفر عنده و انا حاضر. امام به یک گروهی که اومده بودن خدمتشون ملاقات رو کردن، به اینها گفتن ما لکم تستخفون بنا، شما چرا ما خاندان رو کوچک میکنید و تحقیر میکنید؟ تا که این جمله رو گفت، اینها از اون داتشه ها بودند و خیلی داغ و خیلی بلایی و قام الیه رجل من خراسان، چون خراسانی بودن دیگه بالاخره، قام الیه رجل من خراسان فقال معاذ لوجه الله، پناه به خدا میبریم قبل رسول الله، ما که میدانید ما خراسانی ها شیفته شما هستیم و ان نستخف بک او بشیء من امرک، ما کی توهین به شما کردیم و اجازه میدیم که مخالفت امر شما بشه و توهین به شما باشد؟ فقال بلا، نه این کارو کردید. انک، اتفاقا تو خودت یکی از همینایی، اتفاقا انک احد من استخف بی، از اونایی که تو به من توهین کردی. خوب دقت کنید حدیث رو، واقعا پشت انسان رو میلرزاند. تو از اونایی هستی که من اهانت کردم. فقال معاذ لوجه الله ان استخف بک، من خدا پناه میبرم به خدا که چنین جسارتی رو ابن رسول الله کرده باشم. فقال ویحك، فرمودن آرام بگیر، الم تسمع فلانن و نحن بقرب الجحفه و هو یقول لک، آیا خاطرت میاد نزدیک جحفه بودید، یکی از این همسفرهایی که با تو میومد از این مؤمنین افتاد، زمینگیر شد، نتونست بلند بشه، به تو گفت احملنی قدر میل فقط والله عییتو، گفت یکم کمک کن به من، دست من بگیر، بازوی من بگیر، به خدا قسم دیگه نمیکشم، زمینگیر شدم، والله ما رفعت به رأسن، به خدا قسم اصلا سرتو بلند نکردی، اعتناع به حرفش نکردی، ولقد استخففت به، و یه نگاه تحقیرآمیزی و شاید کلام توهین‌آمیزی هم بهش گفتی که مثلا خودت رو به چی نزن، برو شیر درنده باشه این دقل می انداز خود را چرو باشم، یه چیزی هم بهش مثلا گفتی. بدان و من استخف به مؤمنن فبنستخف، اگر کسی به یک نفر از شیعان ما و یه مؤمن توهین کند، به من امام صادق توهین کرده است. و زیع حرمت الله عز و جل، اصلا به حریم خدا توهین کرده است و تضییع حریم الهی کرده است. فکر میکنم من همه جمله بس هست. اینقدر دفاع از حریم انسان مؤمن، اینقدر حساسیت دیگه نمی سازد با توهین و تحقیر، چه نظری باشد، با نگاه باشد، چه با زبان باشد، چه با دست و اندام باشد و چه با رفتارهای دیگر باشد. انشاءالله ادامه آیات رو خدمت عزیزان در نوبت بعد بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. سلامت نادرد.